مهارت هایی که باید داشته باشند به حوزه آموزش اشاره شد. توی این زمینه ها چه کارهایی رو حالا مجموعه شما یا اصولا فکر میکنید که مجموعه هایی که باید خدمت رسانی بکنن باید بدن برای اینکه عملا اونهایی که میخوان توانمند بشن توی مشاغل خودشون، بلخص حالا مشاغل خانگی که موضوع مد نظر ما هست، چطور راه خودشون رو باید پیش ببرن؟
بله، در بررسی هایی که داشتیم در حوزه فعالیت هایی که حالا بانوان در مناطق آزاد انجام میدن و خب یکی از مهمترین مباحثمون بحث صنایع دستی هست و فعالیت هایی که در حوزه صنایع دستی انجام میدن و بررسی هایی که انجام شد، آموزش هایی که میتونیم داشته باشیم مثلا در بهترین نوع فعالیت خودشون، اگر که آموزش ترکیب رنگ ها مثلا یا فعالیت هایی که به روز شده باشه، و این که عرض کردم خدمتون حضور فناوری که میتونه تحولی رو در حوزه صنایع دستی ایجاد بکنه و قطعا اتفاقات موثری بیفته و بحث فصل جدیدی بشه برای مشاغل خانگی که حالا با وزارت خونه های مختلف، وزارت میراث فرهنگی و وزارت سمت ارتباطاتی برای حوزه آموزش و بحث خدمات کسب و کار و بازار فروش انجام شده. ما در نهایت اعتقادمون بر این هست که باید ببینید، خیلی وقتا گله‌مند میشن از این که چرا محصولات ما اونجور که باید فروخته نمیشه، چرا حمایت نمیشه. حالا صرف نظر از قوانین حمایتی و اون حمایت‌های لازمی که باید از محصولات خانگی و صنایع دستی بشه، بحث تغییر و تحولی هست که در این راه باید اتفاق بیفته و قطعاً صاحبان این صنایع و صاحبان مشاغل خانگی خودشون رو باید با آموزش‌هایی که می‌بینن با فناوری‌های روز جلو ببرن و یک تحول عظیمی رو در ساختار فعالیت‌ها اگر بتوانیم انشاءالله ایجاد کنیم، قطعاً در مسئله بازار فروش و
خانم دکتر شما بحث فناوری رو دارید می‌کنید.
بله،
بیایم یه مقدار واقع‌گرانه.
بله،
بیایم توی مناطق آزاد.
بله،
بریم سمت چابهار.
بله،
یه خانمی که اونجا نشسته توی خونه، این چه مقدار شما میتونید این رو به فناوری بیایید واقفش کنید، مهارت بهش بدید؟
بله،
اینو میتونید توضیح بدید؟
بله، ببینید ما یک سامانه جامعی در مورد زنان در مناطق آزاد، سامانه اطلاعات جامعی رو در حال تهیه هستیم، هنوز تکمیل نشده. خب وضعیت معیشت بانوان رو داریم بررسی میکنیم، افرادی که در حوزه صنایع دستی و حالا مشاغل خانگی فعالیت میکنن شناسایی میشن تک تک، و اینکه این بانک اطلاعاتی به ما کمک میکنه که حالا با جامعه هدفمون روبرو هستیم که چقدر نیاز به آموزش دارن.
من تقلب به شما برسونم، چون تو مناطق بودم.
بله خیلی
90 درصد اینا هیچ مهارتی ندارن، سوادم ندارن، سواد بله. اکادمیک ندارن.
البته مهارت صنایع دستیشون ستودنی، بحث سوزندوزی و بحث فعالیت‌هایی که دارن.
ببین سوزندوزی که داره میشه، الان شما یه رقیبی دارید.
بله،
تو بحث سوزندوزی چین وارد شده، پاکستان
بله.
وارد شده و همون سوزندوزی رو داره به صورت فول اتوماسیون با ماشین میده.
بله.
آقای فدایی، ببینید یه نکته که یه لحظه اجازه بدین، یه لحظه اجازه بدین. آقای فدایی، ببینید بالاخره نکته‌ای که وجود داره، ما رقیب تمام دنیا هم رقیب ما باشن، جنس ایرانی جنس متفاوتی. یه ذره نوع موضوع، ما همین الان فرش داریم داره تولید میکنه توی چین، ولی مشخصه فرش ایران نیست، به اسم شهرهای ایران هم حتی داره تولید میکنه، اما اون نکته‌ای که به هر حال تو صنایع دستی خودمون هست یه ذره متفاوته. این نکته رو من حتما میذارم شما پاسخ بدین، چون یه تلفن داریم، این تلفن رو بشنویم، بعد که برگشتیم حتما در این رابطه بگیم. تلفن رو بشنویم با هم دیگه.
سلام و تشکر از موضوع خوبی که برامون در نظر گرفتین. مشاغل خانگی تو این 2-3 سال اخیر با توجه به اینکه کرونا خیلی همه‌گیری داشته، در این حال که رشد چشمگیری هم داشته، به دانش روز هم گره خورده. مثلا خود من برنامه نویس هستم و خدا رو شکر تونستم به درآمد خوبی هم برسم، طوری که جذب مشتری دارم و از این بابت خیلی خوشحالم. سارا هستم، ممنون از شما و برنامه خوبتون.
خب خیلی متشکرم. ما وقتی موضوع مشاغل خانگی رو میگیم، این اصطلاحاً حالا فریلنسرهای آزادکارها، اونها هم افرادی هستن که دارن توی خونه کار میکنن، یعنی ما حتما مشاغل خانگی رو اینطوری نباید ببینیم که یه حالا اینطوری نباید ببینیم که یعنی منظوری هم نبینیم که صنایع دستی داریم یک موضوع غذایی ترشی درست میکنن نمیدونم نه
یعنی یه محصول فیزیکی نیست
دقیقاً در اصلا نشستن پای کامپیوتر خودشون دارن برنامه‌نویسی میکنن از این زاویه میرن. خانم دکتر کبیری شما اشاره بفرمایید تو این حوزه ما خیلی کارهای مختلفی رو میتونیم انجام بدیم، همون آزادکارا دارن کار میکنن، حتی شاید توی خونه وقتی که دارن اون کارو گرافیکی خودشون رو انجام میدن با کامپیوتر بقیه رو هم درگیر خودشون کردن. اینجوری هم یه سری کارا داریم. در رابطه با اینا نظرتون چیه؟ اینا که دارن اینطوری کار میکنن؟
بله ما یعنی من به شخص خودم با این بچه ها در ارتباط هستم. الان
چون خودتون عادت کارآفرینی آموزشگاه دارید،
الان عزیزی که با ما دارن کار سئو رو انجام میدن، این آقا میگه من اصلا دیگه ترجیح میدم کار سئو داخل قبول نکنم و داره برای اروپا کار میکنه و با کشورهای اروپایی کار
صادرات
میکنه.
خدمات داره
دقیقاً. و این دو سربرده، یعنی چون اینها دارن به عرض حقوق دریافت میکنن، براشون توجیه اقتصادی بیشتری داره و قطعاً برای اون شرکت اروپایی هم که داره با اینها کار میکنه مبلغی که داره به اینها میده، گرچه یورو هست، قطعاً یک سئو کار در اروپا با این مبلغ حاضر نیست براش کار کنه. و اگر این فضاها گسترده بشه، گرچه یه سری مشکلات تبادل پول داره،
بله بله اون مسائل هم حالا
این تکه گیر رو دارن. از دیگری که برنامه نویس بودن، ایشون کد نویسی میکردن، باز هم ایشون برای کشور اروپایی کار میکردن، متاسفانه ماه پیش با فرش قرمز ایشون رو با همه جور حمایت بردن و متاسفانه ما یکی از مغزای خوب برنامه نویسی مون از دست،
ولی ما داریم هنوز افراد بزرگوار و عزیزی که دارن داخل ایران کار میکنن. و خیلی جالبه که با یکی از این دوستان من صحبت میکردم، با 4 تا کشور اروپایی مستقیم از همینجا داشت کار میکرد و حالا درآمدش رو داشت. یه نکته جذابی گفت آقای فدایی، گفتش که من دارم به در واقع یورو پولامو میگیرم ولی اینجا دارم ریال خرج میکنم.
این بهترین زندگیه.
آره و عملا این اتفاقی که در واقع داشت تو اون حوزه خانگی پیش میبرد، اون استراحن حالا آزادکاری و فریلنسری که در واقع داشت کار خودش رو انجام میداد، رسیده بود به این سطح. و مطمئنن وقتی ما این آموزش ها رو تو این حیطه بیشتر بکنیم، تاثیر خودش رو خیلی خوب میتونه داشته باشه.
ببینید ما الان توی دانشگاه ها به دلیل حالا دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتیه که من اونجا هستم، جالبه بدونید که اکثر بیشتر دانشجوی من الان دختر خانم ها هستن، یعنی بعد میان تو حوزه‌های مختلف. شاید الان یک از سال 1395 گرایش به سمت رشته‌های مهندسی کم شده، یعنی داریم میبینیم
اون رشته‌هایی که در واقع کارایی بیشتری داره و عملاً میان
داریم نگاه میکنیم اینو داره هر سال کمتر میشه. مثلا امسال مثلا تو حوزه‌های مهندسی ما خیلی دانشجو ظرفیتمون الان پر نشده، نیومدن.
این خوبه ها آقای،
چرا
برای چی؟ اینکه ما داریم مهارتی به کارا نگاه میکنیم.
باریکلا خیلی من میخوام بگم جامعه از برنامه ریز دولتی من هوشمندانه تر داره عمل میکنه،
مطمئنن جلوتر پیش خواهند رفت به خاطر اینی که چون دنبالم دو تا چهار تا طرف میخواد کار خودشو پیش ببره. خیلی نکته مهمیه. خب حالا خانم دکتر موسوی، در رابطه با همون نکته که باقی ماند، اگر نکته ای هست بفرمایید که من بعد یه سوال ازتون بپرسم.
بله البته این نکته رو باید خدمتتون عرض کنم که بالاخره هنر سوزندوزی در منطقه آزاد چابهار و فعالیت هایی که خانم ها دارن انجام میدن اونجا انقدر خاص و ویژه و قابل ستایش هست که علی رغم حضور محصولات چینی باز هم یک تفاوت بارزی رو داشته باشه. ضمن این که حمایت میخواد، قطعاً آموزش بیشتری میخواد و اینکه انشالله با در دسترس قرار دادن اون سامانه جامعه اطلاعات بانوان در مناطق آزاد برای فعالیت هایی که پیش رو داریم، انشالله حمایت های بیشتری میشه در راستای نشان دادن بیشتر هنر زنان سرزمینم به خصوص مناطق آزاد.
انشاءالله. یه نکته خانم دکتر، توی مناطق آزاد هم اگر بخوان کار بکنن تو حوزه خانگی مجوز باید بگیرن از جای خاصی یا اونجا تعریف خاص خودش رو داره؟
مناطق آزاد قوانین مخصوص به خودش رو داره و مجوزها هم در مناطق آزاد تفاوت مشخصی داره. ولی آنچه که مد نظرمون هست بحث مجوزها نیست، بحث این هست که ما بتونیم یک شکل دهی و یک مسیر مشخصی رو برای فعالیت‌ها در نظر بگیریم برای
باشه.
نشون دادن بله اثر هنر زنان ایرانی و اینکه بحث معیشت خانواده‌ها و زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و توجه ویژه‌ای که به بانوان در این مسیر میشه انشالله بتونیم به صورت عملیاتی اجرا بکنیم.
من یه خواهشم دارم از خانم دکتر، یه بنچمارکی بکنید بله. روی فری زونا یا مناطق آزاد بقیه دنیا
بله.
که اونها برای برنامه‌ریزی اشتغال این بله. خانوم ها یا آقایونی که اونجا دارن زندگی میکنن اونها چه مدل کاری دارن؟
بله، در نشست تخصصی بانوان که در دو مرحله در مناطق آزاد برگزار شده از صاحب نظران حوزه زنان در حوزه داخل و خارج از کشور دعوت شد و یک هماندیشی با همکاری معاونت بانوان ریاست جمهوری در حوزه توانمندسازی بانوان صورت گرفته و اینکه از الگوهای مطرح دنیا راجبش صحبت شده و اینکه این الگوها رو ما مورد مطالعه و پژوهش قرار دادیم و بر حسب مطالعه‌ای که انجام شده از موفق ترین طرح ها انشاءالله یک تحول عظیمی رو در حوزه بانوان مناطق آزاد رقم میزنیم.
یعنی شما الان مدل رو دارید؟
با همراهی معاونت بانوان ریاست جمهوری در حال بله شما چند ماه هست آقای دکتر فعالیتمون رو شروع کردیم. شما فرمایشی که شما دارید ضمن احترام به نظر شما، ما فعالیتمون در مناطق آزاد حدوداً 7 ماه هست که آغاز شده و اینکه شما در یک بازی زمانی 7 ماهه فکر میکنم کارنامه خوبی رو بتونیم در حوزه بانوان متصور باشیم بحث... که این بحث جامعه سامانه اطلاعات بانوان و اینکه همراهی که با سازمان‌ها و نهادهای مختلف در حوزه بانوان داره صورت میگیره انشاءالله نتایجش رو به زودی در محافل و رسانه ها هم اعلام خواهیم
انشاءالله. آقای فدایی ببینید یه نکته‌ای وجود داره، اینه که ما وقتی مثال از چین میزنیم در رابطه با موضوع بحث مشاغل خانگی، خب به هر حال این مدل رو پیشه کردن. یه اتفاقات دیگه هم کنارش داشتیم. ببینید مثلا به فرض مثال ما همین الان درسته که میایم مجوز میدیم، میگیم توی خانه که مثلا هستن مزاحمتی برای طبقه بالایی و پایینی و اینور اونوری نداشته باشه و یه مسائل اینجور مطرح میکنیم، اما اونجا عملا این مسائل بازه، یعنی عملا همین میخوام بگم
چرا در. باید هر کاری توی کشور میخواد بگیره صورت بگیره بعد دولت ما باز از یه بابا دولت اجازه بگیریم، هر دولتی هم میاد میگه من تازه شروع کردم، من دارم فیل هوا میکنم اجازه بدید. بحثی که من دارم این کشور بعد از انقلاب ما شدیم میدون تست و خطای دولت ها، نمیخوایم از تجربه‌های بین‌المللی استفاده کنیم.
و حوزه مناطق آزاد این نکته رو اجازه بدیم خدمتتون عرض کنم، این که گفتم ما تازه شروع کردیم
نه.
منظورم مدت زمانی
نه شما نیست نه
منظورم کلی. که مدت زمانی که فعالیتمون رو آغاز کردیم قطعاً یک پژوهشی رو میطلبه، بعد آموزش و بعد این سامانه جامعه که در حال طراحی، یعنی 3 قدم اصلی در برای یک فعالیت علمی که متناسب با فناوری‌های روز باشه در این فعالیت 7 ماهه اتفاق افتاده.
حالا انشالله بعد از برنامه من خدمت شما خواهم
گفت. آره. نباشه و مسیر انشالله. درست زنان
ببینه ما الان بحثی رو که داریم اینجا میکنیم میخوایم بگیم چرا برای مشاغل خانگی دولت باید بیاد مجوز بده، بازار تعیین میکنه کی بمونه کی بره، کاری که در تمام دنیا هست. من اگر یک محصولی میخوام بخرم کیفیتش یا قیمتش نخونه نمیخرم و اون محکوم به فناست.
یه نکته دیگه هم داریم آقای فده، اونم اینه که دقیقاً از همین زاویه ما وقتی که میایم این قسمت حمایت‌های این مدلی رو انجام میدیم انتظار هم ایجاد
می‌کنیم
برای خرید،
تو وقتی بهش مجوز بهش میدی
برای خرید
بعد وقت میگه خب پس چرا از من حمایت نمی‌کنی، چه جنس من نمی‌فروشی، چرا به من وام نمیدی؟
خب حالا از همینجا اون بازارسازی و اون آموزشی که باید عملاً اون نفری که میخواد اشتغال پیدا بکنه تو این حوزه رو به نظرتون اون رو چجوری خودش بره دنبالش، یعنی ما اینجا تعریفمون اصلا از ابتدا چطور باید باشه برای مشاغل؟
ببینید اینجاها ما همواره از کنشگرهای مرزی یا NGOها استفاده میکنیم، یه چیزی که بین دولت هست و مردم. الان مردم، ما میخوایم اینجا واقعیت حرف بزنیم، من استاد دانشگاه هستم، واقع میگم، مردم اطمینان دیگه به پروژه های طرح دولتی ندارن، ولی یه انجیو اگه وسط کار بیاد به عنوان
چجوری به انجیو اطمینان کنن؟ چرا این اطمینان باید به انجیو باشه؟
ببینید، انجیو ها یا حرکت های مردمی رو مردم در اثر تجربه ای که کردن از اون انجیو میتونن تیک بزنن، اوکی یا هست خوبه یا بریم یا نریم، سوابق نشون میده. خب ما همیشه چجوری وقتی موقع استخدام یا آقا رزومت بده که ببینیم این آدم چه کاره است، الان از طریق رزومه کارها و تماس گرفتن با اون مراجعی که شما کار کردی میتونن ببینن که اوکی هست یا نیست. نکته ای که اینجا ما میخوایم اشاره بکنیم بحث هدایت بازار برای مشاغل خانگی است که آقا چه چیزی تولید کن، به چه قیمتی، به چه کیفیتی و چه بازار هدفی رو من برات دیدم. این مرکز فرماندهی این کجاست؟ اون خانم خانه داره نمیتونه سرچ کنه که من چی تولید کنم اگه هزار مهارت
داشته. خب اینو یعنی میگید برون سپاری کنن؟
این باید برون سپاری رو... بشه. خب، از نهادهایی که تو این زمینه
یه سوال ببینید، این برون سپاری، ما اولا از نظر فرهنگی همیشه سیستممون به این حالته که دوست داریم کارا رو خودمون انجام بدیم همه، بعد تا بیایم تجربه کنیم و برسیم به این که این برون سپاری رو به این مجموعه اطمینان بکنیم یا نکنیم، یا بریم تو اون فلان بازارچه یا نریم، یعنی میشه مراحل بعدی. شما نکتتون اینه که از ابتدا وارد این موضوع بشین،
از ابتدا، چون اون طرف داره خرید تضمینی انجام میده، طرف میگه اوکی من دارم این فیلتر روغن ماشین میزنم، دستکار بهت میدم، اینجوری هم آموزش بهت میدم، تولید کن، دونه اینقدر میخرم.
خب اون برای اینه که یعنی یک قسمتی از زنجیره رو انجام بده، خودش صفر تا صد رو بخواد انجام بده
نمیتونه.
نه، تو هر شغلی،
تو هر شغلی، تو هر شغلی الان ورود به بازار تخصص خاص خودشه میخواد. ما بازار ایران نبینیم
موضوع
ما
که بازار دست به نقده، شما از این زاویه به صورت تکمیل شده میبینیم.
ما باید زنجیره ایجاد کنیم تو روستاهامون، زنجیره ایجاد کنیم تو مناطقمون.
آقای دکتر 30 ثانیه صحبت پایانی بفرمایید. بفهم،
چون همیشه به من میگه کات کن.
نه، من میخوام زود بگین چون وقت نداریم. باشه،
بحثی که من دارم، دوستان عزیزی که دارن برنامه ما رو گوش میکنم، مشاغل خانگی یه تله‌ای هست، اگر شما قواعد رعایت نکنید بیکار امروز به دهکار فردا خواهد شد. شما بایستی دقیقاً با مشاورینی که تو این حوزه صاحب نام هستن ارتباط برقرار کنید که بگن به شما چه حوزه‌ای فعالیتتون رو حسب اون پتانسیل سنجی شخصیتی و مهارتیتون شما را هدایت کنن به بازار واقعی.
خیلی متشکرم. خانم دکتر کبیری حضرت عالی بفرمایید.
در تکمیل فرمایشات آقای دکتر، اون چیزی که بدیهی هست، ما نمیتونیم از صاحب یک شغل خانگی انتظار نیازسنجی بازار رو داشته باشیم، انتظار بازاریابی و فروش محصول رو داشته باشیم. یک سیستم هدایتی و حمایتی که راه رو برای اینها نشون بده و با اول بازار رو
آموزش هم بازوهای حمایتی
نیازسنجی بکنه، بازار چی میخواد. من میخوام بهتون بگم آقای مسعودی، این کار رو اگر ما نکنیم قریب الوقوع کشورهای دیگر خواهند کرد، کما اینکه ما قبل از برنامه با خانم دکتر صحبت میکردیم، یعنی واقعا من قلبم درد گرفت وقتی فهمیدم که داره سوزندوزی ما رو کسی میخره و به اسم کشور خودش این رو
میفروشه.
یعنی این ثبت مالکیت
از پتانسیل ما استفاده
بله میکنه. نیاز سنجی، فروش تضمینی محصول و مالکیت معنوی موضوع خیلی مهمیه که باید سیستم های حمایتی داشته باشن. و در تکمیل فرمایشات آقای دکتر، این که سمن ها باید تو این موضوع باشن، سمن رو طرف میتونه انتخاب بکنه یا انتخاب نکنه.
احسن.
اما وقتی حاکمیت دولتی الزام میکنه، انتخاب نداری.
متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر. خانم دکتر موسوی بفرمایید، در خدمتیم. یک دقیقه
بفرمایید. در پایان کلامم فقط تأکید میکنم بر توانمندسازی بانوان و برنامه ریزی برای توانمند کردن اونها که ارتباط تنگاتنگی با بهبود وضعیت جامعه در امر توسعه داره و عزم بزرگی رو باید جذب کرد و تمام ارگان‌های مسئول اهم از دولتی و غیر دولتی توانمندسازی بانوان به خصوص زنان آسیب پذیر جامعه رو در رأس برنامه‌های توسعه خودشون قرار بدن. و نکته قابل توجه این که توانمندسازی زنان در جامعه حلقه اتصال زن و توسعه است و فناوری‌های اطلاعات فرصت‌های جدیدی رو در بازار کار فراهم می‌کنه که زنان به عنوان یکی از گروه‌های تاثیرگذار نقش مهمی رو در افزایش ارتباط بین فناوری اطلاعات و توانمندسازی ایفا می‌کنن.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر موسوی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف داشتین. سرکار خانم دکتر کبیری از اینکه باز هم خدمت حضرت عالی بودیم. جناب پروفسور داوود فردایی عزیز که باز هم در خدمت حضرت عالی بودیم. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز محترمی که ما رو دنبال کردید. به اتفاق تیم برنامه‌ساز برنامه سرکار خانم زهرا بحریه، تهیه کننده محترم برنامه، همکارانمون خانم عزیزی، خانم شاور و خانم حسن پور در رابطه با اخبار اقتصادی و صدا بردار عزیزمون پرهام پرتو عزیز، به اتفاق همه دوستانم، من علی مسعودی با شما خداحافظی میکنم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
اربعین در راه است و دلدادگان کویش با پای پیاده راهی حرم شدند.
قدم قدم وای علم سالا اربعین میام سمت حرم.
این روزها مرزهای کشورمان به عراق گشوده شده و مملو از جمعیتند، هرچند تمهیدات لازم برای رفاه و سلامت زائران اندیشیده شده، اما آنچه باعث نگرانی است به گفته رئیس اورژانس کشور،
امسال گرما بسیار جدی است، پیش بینی میشه توی دمای 45 تا 50 درجه باشه توی مرز شلمچه، علاوه بر دما ما شرجی رو هم داریم
و این یعنی وجود خطر گرمازدگی.
هرچند خطر گرمازدگی جدیه، اما راهکارهای پیشگیری از اون خیلی ساده است.
کافیه این نکات رو به خاطر بسپارید.
آب و مایعات فراوان بنوشید، حتی پیش از آنکه احساس تشنگی کنید.
جنس لباساتون رو از پارچه‌های نخی و خنک انتخاب کنید.
از پیاده روی شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده، میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت و التماس دعا.
انشالله قسمت و نصیب و روزی هممون بشه که در این سفر روحانی حاضر بشیم و بهره‌مند بشیم از الطاف کریمانه آقا ابوعبدالله الحسین. اما دوستان عزیز، همونطور که میدونید دیروز آیت الله ناصری دعوت حق رو لبیک گفتن. مرحوم آیت الله شیخ محمد علی ناصری از استادان و علمای برجسته حوزه علمیه اصفهان بودند که هدایت حوزه علمیه حضرت ولیعصر اصفهان و تعدادی از مراکز دینی و فرهنگی بر عهده این مجتهد و استاد اخلاق بود. ایشان از مدت پیش هم به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان‌های شهر اصفهان بستری بودند و دیروز در 92 سالگی دعوت حق رو لبیک گفتند. یادشون گرامی و روحشون در آرامش.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ناصری.
در روایت دارد که العلم نورون، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا یا من مرید من یرید. علم نوره، وقت این علم هم که الان هستم نوره، من نمیدونم نوره سنا لغت معنی کرده است. برید نگاه بکنید، العلم هو نور، علم کامل، علم شبد که نوع علمی که به نفع من باشد و به نفع دنیام و آخرتم و اجتماع و مملکتم باشد، این علم نوره، 100% نوره. اما این علم هایی که نفعی این طوری رو فکری، نفعی فکری براش از نم نوره. حضرت فرمودند رحم الله امرئن علم من عین، علم دیگه، یکی از علم ها اینه. بشه هر چی میخوای فکر بکن، به قدر نورانیت پیدا میکنی که مقامات عالیه را هم ممکن است با همین چشم قلبت ببینی. رحم الله امرئن علم من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کند کسان رو که حضرت فرمودند. میشیند فکر بکنه، این علمه. من کجا بودم، کجا آمدم، بهر چه آمدم، کجا میروم، بشه اینجا فکر، این علمه. ببین به کجات میرسانه. این فکر بنشینی بکنی، ببین عاقبتش به کجاها منتهی میشه. قرب الهی پیدا میکنی، سعادت ابدی پیدا میکنی. بشه فکر بکن در بارش. رحم الله امرئن علم من عین و فی عین و الی عین. انسان فکر بکنه آقا جون، من چه برای چی آمدم اینجا؟ همینطور بخورم و بخوابم و شهوت رانی بکنم و مثل حیوانات درنده به این اون بجنگم، برای این آمدم اینجا؟ من هدف از خلقت من همین بود؟ اگه این باشد که هر فرق من با حیوانات چیه؟ حیوانات هم که همینه، من چرا اشرف از اونو باشم؟ اونو اشرف از منه؟ نه، برای این نیافرید از خودم منو و شما رو. فرد عزیز باش، سعادت من باش، هر نشه محبوب حق باشی. برای این جهت آفرید است، برای ترقی و تعالی آفرید است، برای مقامات عالیه آفرید است را، نه برای این عالم.
بله دوستان عزیز، شنونده بخشایی از توصیه‌های اخلاقی و عرفانی استاد اخلاق آیت الله ناصری رو به اتفاق شنیدیم. انشالله که همه ما این توفیق رو داشته باشیم که در مسیر بندگی خالق همیشه مهربانمون باشیم. دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو 30135، سامانه پیامکی رادیو گفتگو هم مثل همیشه در اختیار شماست.